جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فدراسیون بین‌المللی دفاع از حقوق بشر اعدام 13 نفر را در ایران محکوم کرد. لیبی میگوید در سمت ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران برخورد سازنده‌ای در پیش می‌گیرد. و سازمان گزارشگران بدون مرز تشدید سرکوب مطبوعات در ایران را محکوم کرد. ساعت 18:30. سلام. امروز جمعه 14 دی ماه 1386 برابر با 4 ژانویه 2008 میلادی است. من فرین آسمی هستم. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در این عصر آدینه گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیده ایم، اما پیش از پرداختن به آنها خلاصه ای از مهمترین خبرها را از آرمان مصطفی میشنویم.
با درود به همه شنوندگان رادیو فردا. فدراسیون بین المللی دفاع از حقوق بشر و جامعه ایرانی دفاع از حقوق بشر در بیانیه ای اعدام 13 نفر از جمله راحله زمانی را محکوم کردند. راحله زمانی مادر دو کودک دو روز پیش در ایران به اتهام قتل همسرش همراه با 7 مرد در زندان اوین به دار آویخته شد. 5 تن دیگر نیز همزمان در قم و زاهدان اعدام شدند. در این بیانیه آمده است که در یک سال گذشته حدود 310 تن در ایران اعدام شدند. نماینده لیبی در سازمان ملل متحد در مورد نقش آن کشور به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت درباره مسئله هسته‌ای ایران گفت: گرچه موضوع تحریم ایران خوشایند لیبی نیست، اما لیبی می‌کوشد در این زمینه در شورای امنیت برخوردی سازنده داشته باشد. لیبی از اول ژانویه همراه با 4 کشور دیگر به عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل درآمده است. پرونده هسته‌ای ایران و تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی یکی از موضوعهایی است که ممکن است در طی ماه جاری مورد بررسی قرار گیرد. سازمان گزارشگران بدون مرز بستن هفته‌نامه کارفتو چاپ سنندج را محکوم کرد. هفته‌نامه کارفتو که به 2 زبان کردی و فارسی منتشر می‌شد، به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی تعطیل شده است. در بیانیه گزارشگران بدون مرز همچنین آمده است که ابوالفضل آبدینی نصر از دستاندرکاران هفته‌نامه بهار خوزستان نیز در دادگاهی غیرعلنی و بدون حضور وکیل مدافع در اهواز به 1 سال زندان محکوم شده است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امروز در اسلام آباد با انعام الحق وزیر امور خارجه پاکستان دیدار کرد. به گزارش ایرنا، آقای متکی در این دیدار ضمن محکوم کردن ترور بی‌نظیر بوتو گفت گروه‌های قصد برهم زدن ثبات، امنیت و وحدت پاکستان را دارند. منوچهر متکی برای دیدار یک روزه از پاکستان به اسلام آباد رفته است و قرار است پس از گفتگو با رئیس جمهوری و نخست وزیر آن کشور عصر امروز برای ادای احترام به بی‌نظیر بوتو رهبر سابق حزب مردم پاکستان به آرامگاه وی در لارکانا در ایالت سند برود. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده دیشب در واشنگتن با محمد عبدالرحمن شلغم وزیر امور خارجه لیبی گفتگو کرد. این برای نخستین بار در 30 سال اخیر است که یک مقام عالی رتبه لیبیایی با مقام‌های آمریکایی در واشنگتن گفتگو می‌کند. خانم رایس در این دیدار از دولت لیبی خواست حقوق بشر را در آن کشور رعایت کند.
خلاصه ای از مهمترین خبرها را از آرمان مصطفی می شنیدیم. اما در این مجله شامگاهی چه خواهیم شنید؟ عفو بین الملل در بیانیه اعلام کرد 50 نفر در اهواز بازداشت شدند. ابراز نگرانی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر از وضعیت علی عزیزی، عضو سابق این انجمن و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت پس از گذشت 60 روز از بازداشت وی.
علی عزیزی با توجه به اینکه در سال گذشته فعالیت‌های گسترده‌ای رو در زمینه حقوق بشر انجام داده، ما این نگرانی رو داریم که ماموران امنیتی وسیل رو داشته باشند که ایشون رو همچنان در بازداشت نگه دارند.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد مشکل قطع گاز در 3 استان مازندران، سمنان و گلستان رفع شده است. منتقدان دولت محمود احمدی نژاد مدیریت بحران ناشی از قطع گاز را زیر سوال بردند. تیم سپاهان اصفهان تا اطلاع ثانوی از داشتن تماشاچی در بازی‌های خانگی محروم شد. گفتگوی داریم با 2 کارشناس فوتبال.
این کاری نیست که بخوان از نظر فیزیکی سخت افزار جلوی بگیرن. ساختار ورزشگاه برای کنترل خرابه. یه بحث فرهنگی نیاز داره.
به نگاهی به گفتگوی رئیس جمهوری آمریکا با خبرگزاری رویترز درباره سفر وی به خاورمیانه، مقابله با نفوذ ایران در منطقه از اهداف سفر رئیس جمهوری آمریکا اعلام شده است. لیبی از اعمال تحریم علیه ایران ناخشنود است. برنامه هفتگی خبرسازان که این هفته به دو کاندیدای ریاست جمهوری ایالات متحده باراک اوباما و مایک هاکبی اختصاص دارد. شان پن بازیگر و کارگردان مشهور هالیوود به عنوان رئیس هیئت داوران جشنواره بین‌المللی سینمایی کن انتخاب شد. و گزارش ورزشی با ما بمانید. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه اعلام کرد که روز جمعه هفته گذشته دست کم 50 تن در یک مجلس ترحیم در شهر حفاظ بازداشت شدند. در این بیانیه آمده است که بازداشت شدگان از اعراب خوزستان هستند و در جریان حمله نیروهای مقاومت بسیج و پلیس به مجلس ترحیم شخصی به نام مهدی حیدری بازداشت شدند. جزئیات بیشتر را از حسن جعفری می‌شنویم.
در بیانیه عفو بین الملل آمده است که بازداشت شدگان از اعراب خوزستان هستند و در جریان حمله نیروی مقاومت بسیج و پلیس به مجلس ترحیم شخصی به نام مهدی حیدری بازداشت شدند. در این بیانیه همچنین آمده است عفو بین الملل نام 53 تن را دریافت کرده که گفته می شود همگی در این مجلس ترحیم بازداشت شدند. سازمان عفو بین الملل به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد خانواده‌های بازداشت شدگان هیچ اطلاعی از وضعیت نزدیکان خود ندارند و مشخص نیست که این افراد در کجا نگهداری می‌شوند. به گفته سازمان عفو بین الملل، بازداشت شدگان در مسجد حمزه شهر اهواز برای یادبود مهدی حیدری جمع شده بودند که گفته می‌شود به دست نیروهای امنیتی کشته شده است. عفو بین الملل همچنین در گزارش خود آورده است مهدی حیدری که وابستگی‌های سیاسی او بر این سازمان نامعلوم است، از مدت‌ها پیش مورد تعقیب بوده و در خفا زندگی می‌کرده است. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، مهدی حیدری در دیدار کوتاه از خانه‌اش با محاصره نیروهای وزارت اطلاعات مواجه می‌شود و به ضرب گلوله از پای در می‌آید. این سازمان مدافع حقوق بشر نوشته است که برخی گروه‌ها در اهواز شمار افراد بازداشت شده را بین 200 تا 300 نفر ذکر کرده‌اند، اما عفو بین‌الملل از تایید این تعداد خودداری کرده است. برخی خانواده‌های بازداشت شدگان به عفو بین‌الملل گفتند که بیم دارند زندانیان تحت شکنجه قرار گیرند یا به طور غیرقانونی با آنها رفتار شود. عفو بین‌الملل می‌گوید که اسامی شماری از کسانی را که در محل مورد ضرب و شتم قرار گرفتند را به دست آورده است. بر اساس همین گزارش، ماموران امنیتی به سوی شرکت کنندگان شلیک کردند که بر اثر آن چند نفر مجروح شدند. از جمله جوانی 18 ساله به نام امیر حیدری که گلوله‌ای به پایش اصابت کرده است. این نخستین بار نیست که گزارش‌های از درگیری‌های مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی با اقلیت عرب استان خوزستان منتشر می‌شود. در آوریل سال 2005 پس از انتشار نامه جعلی که در آن گفته شده بود حکومت ایران در صدد است عرب‌های استان خوزستان را پراکنده کند یا آنها را وادارد از هویت عرب خود دست بردارند، تظاهرات وسیعی در این استان برگزار شد. از آن زمان وقوع سلسله انفجارهایی در سطح شهر اهواز تنش را در این منطقه همواره در سطح بالایی نگاه داشته است. تاکنون 15 نفر به اتهام آنچه نقش داشتن در بمب‌گذاری‌ها اعلام شده اعدام شدند.
گزارش حسن جعفری را می‌شنیدیم. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی دیگر درباره حقوق بشر در ایران پی می‌گیریم. انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت علی عزیزی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، اعتراض کرد. در این بیانیه با اشاره به گذشت 60 روز از بازداشت علی عزیزی و اتمام بازجویی‌های وی آمده است، مسئولین دادگاه انقلاب از آزاد کردن این فعال دانشجوی خودداری می‌کنند. تداوم بازداشت وی برای بیش از 2 ماه به مثابه تمام اعمال غیرقانونی است که در سال‌های اخیر صورت گرفته است. انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر همچنین خواستار آزادی بی‌قید و شرط علی عزیزی با توجه به اتمام زمان بازداشت موقت و بازجویی‌های وی است و اعتراض خود را نسبت به برخوردهای بگفته این دانشجویان قهرآمیز حکومت با منتقدان به ویژه دانشجویان اعلام کرده است. ساعتی پیش با مجید شیخ‌پور از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر گفتگو کردم و وی درباره آخرین وضعیت علی عزیزی گفت:
علی عزیزی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی پلی‌تکنیک حدود 60 روز هست که توسط نیروهای امنیتی در منزلشون بازداشت شدند و تا تاکنون هم خبری از ایشون نیست و با مراجعات صورت گرفته هیچ خبر موثق مبنی بر آزادی ایشون به دست مورد نیست نرسیده و این نگرانی ها رو تشدید میکنه.
آقای شیخ‌پور، آیا خانواده آقای عزیزی تونستن در این مدت باهاش ملاقات بکنن؟
بله، خانواده آقای عزیزی با ایشون چند جلسه ملاقات داشتن و توی این ملاقات هاشون ذکر کردن که بازجویی هاشون به پایان رسیده و با توجه به تکمیل پرونده ایشون باید قاعدتا مطابق با قانون آزاد بشه.
یک بیانیه انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر درباره بیخبری از وضعیت علی عزیزی منتشر کرده. در این بیانیه به چه نکاتی اشاره شده؟
علی عزیزی با توجه به اینکه در سال گذشته فعالیت‌های گسترده‌ای رو در زمینه حقوق بشر انجام داده، ما این نگرانی رو داریم که این فشاری که بر ایشون وارد میشه با توجه به فعالیت‌هایی که ایشون انجام دادن، ماموران امنیتی قصدی رو داشته باشن که ایشون رو همچنان در بازداشت نگه داشته باشن و نوعی انتقام‌گیری از علی عزیزی باشه. و ما در این بیانیه در حقیقت اشاره شده بود به این مطلب که ایشون با توجه به اینکه دوران بازجوییشون به اتمام رسیده قاعدتاً بایستی آزاد بشن و ادامه بازجویی‌ها در حقیقت جز کینه‌توزی نیروهای امنیتی نمیتونه چیز دیگه‌ای باشه و ادامه بازداشتشون قانونی نیست. همچنین در این بیانیه به بازداشت محسن غمی با علی سالم از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و همچنین ادامه بازداشت غیرقانونی سه دانشجوی دربند دانشگاه مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری که همچنان با تودیع وثیقه در زندان هستند هم اعتراض شده.
آقای شیخ‌پور، قبل از اینکه اشاره بکنیم به سه دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر، می‌خواستم درباره آقای عزیزی سوال کنم که در تماسایی که با خانواده‌اش داشته، اونا وضعیت جسمی و روحیش رو چطور دیدن؟
خب چیزی که بوده تو آغاز دوران با توجه به اینکه ایشون در انفراد بودن مدت 40-45 روز رو طبیعتاً وضعیت روحی مناسبی رو نداشتن، ولی در یکی دو هفته اخیر با توجه به انتقالشون به بند عمومی طبیعتاً روحیه ایشون بهتر شده، ولی خب ابراز نارضایتی می‌کردن از بازداشت طولانی مدتشون که در حقیقت با توجه به اتمام بازجوییشون نمیتونسته قانونی باشه.
در مورد مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری، سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که از اردیبهشت در زندانن و با وجود پرداخت وثیقه هنوز آزاد نشدن، هم در بیانیه انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر بهش اشاره شده. اصولاً موضع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و انجمن اسلامی این دانشگاه به ادامه بازداشت این سه نفر چی هست؟
بله، با توجه به اینکه دادگاه اونها بیش از 10 روز پیش خود مبرئات اونها صادر کرده و مطابق قانون قاضی برای اونها وثیقه صادر کرده، خب بایستی الان آزاد می‌شدن، ولی متأسفانه یک سری اقدامات غیرقانونی هست که صورت می‌گیره و به بهانه‌های واهی برخی مسئولان در تلاش هستند که اونها رو بیشتر در زندان نگه داشته باشن. این حاکی از نوعی در حقیقت کینه‌توزی‌های برخی مقامات و نهادهای خاص است که ما در حقیقت در این بیانیه اعتراض بونو اعلام کردیم، چرا که مطابق قانون با توجه به تودیع وثیقه بازداشت‌ها در حقیقت غیرقانونی است.
صدای مجید شیخ‌پور، عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر را می‌شنیدیم. در این باره می‌توانید بیشتر در وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید، بخوانید و از فیلتر شکن خویگان.com استفاده کنید. اما تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی محدودیت‌هایی را برای تحصیل ایرانیان در اروپا ایجاد کرده است. بنابر گزارش رسانه‌های هلندی، دو دانشگاه این کشور اعلام کردند که از این پس دیگر به متقاضیان ایرانی پذیرش نخواهند داد. محمد رضا کاظمی.
کشور هلند شاهد یکی از بزرگترین عملیات جاسوسی قرن بیستم بوده است. عبدالقادر خان، کسی که پدر بمب اتمی پاکستان خوانده می‌شود، در سال 1967 میلادی در دانشگاه فنی دلفت هلند در رشته فیزیک دکترا گرفت و بین سالهای 1972 تا 1975 در مرکز پژوهشی فیزیک دینامیک این کشور فعالیت کرد. در این زمان بود که آقای خان توانست با فناوری غنی‌سازی اورانیوم آشنا شود و بعداً، یعنی در سال 1975، اطلاعات و نقشه‌های مربوط به آن را به صورت مخفیانه به کشورش منتقل کند. پاکستان چند سال بعد با کمک این فیزیکدان توانست هسته‌ای تولید کند. آقای خان حتی بخشی از دانش هسته‌ای خود را به ایران، لیبی و کره شمالی نیز فروخت. از آنجا که هلندی‌ها دوست ندارند این تجربه را در مورد ایران هم تکرار کنند، اقدامات جدیدی را در پیش گرفتند. بنابر گزارش رسانه‌های هلندی، دانشگاه‌های شهرهای انشده و آینتهوون این کشور اعلام کردند که دیگر به متقاضیان ایرانی پذیرش نمی‌دهند. مسئولان این دانشگاه گفتند که این کار را به درخواست وزارت علوم و وزارت خارجه هلند انجام می‌دهند. دولت هلند بیم آن دارد که دانشجویان ایرانی با دستیابی به اطلاعات هسته‌ای به کشورشان کمک کنند تا بمب اتمی تولید کند. بنابر گزارش رادیو هلند، یک سخنگوی دانشگاه انشده گفته است حتی به ایرانیانی که بخوان در رشته‌های غیر فنی مانند روانشناسی هم تحصیل کنند پذیرش داده نخواهد شد، چرا که دانشجویان در محیط دانشگاه آزادند و می توانند به راحتی به دیگر بخش‌ها مراجعه کنند. بر همین اساس تضمینی وجود ندارد که آنها به اطلاعات حساس اتمی دست پیدا نکنند. البته به گفته این سخنگو به دانشجویانی که از قبل در این دانشگاه مشغول تحصیل بودند اجازه داده خواهد شد که تحصیلاتشان را به پایان برسانند. ایجاد محدودیت برای متقاضیان تحصیل در دانشگاه‌های هلند در حقیقت در راستای اجرای قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد است که حدود یک سال پیش علیه جمهوری اسلامی به تصویب رسید. در این قطعنامه از همه کشورها خواسته شده است تا از آموزش شهروندان ایرانی در زمینه‌های مرتبط به فناوری هسته‌ای جلوگیری شود.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای دیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره می‌بینه خودش.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 18:46 دقیقه. شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. رضا کسایی‌زاده مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران شب گذشته پنجشنبه شب در مصاحبه با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی اعلام کرد که مشکل قطع گاز که از روز 8 دی ماه در برخی مناطق ایران پیش آمده بود در استان‌های مازندران، سمنان و گلستان رفع شده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
رضا کسایی‌زاده مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران شب گذشته پنجشنبه شب در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی ایران گفت با افزایش 15 میلیون متر مکعبی گاز در روز توسط چند پالایشگاه گاز در ایران و انتقال آن تا چهارشنبه شب 12 دی ماه جریان گاز در استان‌های سمنان، مازندران و گلستان مجدداً برقرار شده است. با این حال مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران گفت که احتمال قطع گاز در برخی از مناطق ایران وجود دارد.
هفته آینده هفته سردی است و به تبع سرد بودن هوا مصرف گاز در بخش خانگی افزایش پیدا میکنه. ما هم همین گازی که در شبکه داریم مقدوراتمون همین هست. اگر صرفه جویی نکنیم در کل کشور طبعا با افت فشار گاز به خصوص در نقاط انتهایی خطوط انتقال مواجه خواهیم شد.
خبر برقراری مجدد جریان گاز در شهرهای استانهای سمنان، مازندران و گلستان در شرایطی اعلام شد که مقامهای جمهوری اسلامی گاز واحدهای صنعتی و تولیدی و ادارات در برخی از نقاط ایران را قطع کردند تا بتوانند انرژی مورد نیاز بخش خانگی را تامین کنند. در همین حال گاز برخی از استانهای غربی و شمال غربی ایران نیز قطع شده بود. محمد علی عمویی فعال سیاسی در تهران برخورد دستگاه‌های دولتی در جمهوری اسلامی را با بحران قطع گاز در چند استان ایران نمونه‌ای از ناکارآمدی در حل مشکلات می‌داند.
با توجه به ناکارآمدی مدیریت در کلیه عرصه‌های اقتصادی سیاسی جامعه ما، پیش آمدن چنین مسائلی اون هم در فصلی که مسئله فرمای زیاد، بارندگی برف و مشکلات تأمین انرژی دشواری‌های جدی برای همیهنان ما به وجود آورده در برخی از استان‌ها.
با این حال حامیان دولت محمود احمدی نژاد مانند آیت الله امامی کاشانی خطیب نماز جمعه تهران منتقدان را متهم به انداختن توپ به زمین دولت کردند. در این میان در شرایطی که تاکنون خبری مبنی بر از سرگیری صادرات گاز ترکمنستان به ایران منتشر نشده است، برخی از خبرگزاری‌ها در ایران مانند خبرگزاری فارس در هفته گذشته گزارش دادند که اشق‌آباد خواستار دو برابر شدن بهای گاز صادراتی به ایران است. این موضوع نیز به طور تلویحی مورد تایید مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته است. در همین ارتباط آقای عمویی با اشاره به اینکه بر اساس قرارداد سال گذشته میان تهران و اشق‌آباد ترکمنستان نمی‌تواند تا 3 سال تغییری در بهای گاز صادراتی خود بدهد می‌افزاید، مقام‌های جمهوری اسلامی می‌توانند به استناد این قرارداد با ترکمنستان برخورد حقوقی کنند.
دولت با کمال تأسف اون واکنش لازم رو در قبال این امر انجام نداده، برنامه پیش بینی شده ای در بین نبوده و به نتیجه مناطقی که از گاز صادراتی ترکمنستان به ایران استفاده می کردن با این قطع دچار محذور و مشکل شدن و طبیعتاً تأمین انرژی اون مناطق در فاصله اندک کار دشواری است.
محمد علی عمویی تغییرات انجام شده در بخش مدیریت کشور طی دو سال اخیر را مورد انتقاد قرار می‌دهد و می‌گوید این تغییرات موجب شده است که مدیریت اندکی که در گذشته در مواجهه با بحران‌هایی که در ایران به وقوع می‌پیوست وجود داشته باشد در مورد قطع گاز موجود نباشد و این موضوع موجب وارد آمدن دشواری‌های بسیاری برای مردم به ویژه در مناطق محروم ایران شد.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدیم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
حادثه‌ای که در آخرین بازی نیم فصل لیگ برتر باشگاه‌های ایران در برابر پرسپولیس تهران رخ داد می‌رود تا برای باشگاه سپاهان اصفهان دردسرهای تازه‌ای ایجاد کند. در پایان این بازی که روز دوشنبه 10 دی ماه در فولادشهر برگزار شد، نارنجک پرتاب شده از سوی هواداران تیم سپاهان به نابینا شدن یک سرباز منجر شد. جزئیات بیشتر را از مهین گرجی می‌شنویم.
حادثه به وجود آمده در آخرین بازی نیم فصل بین تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران با سپاهان که در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد، آتش اختلافات را بین باشگاه سپاهان با نیروی انتظامی اصفهان روشن کرده است. سپاهان که روز دوشنبه 10 دی ماه میزبان تیم پرسپولیس در ورزشگاه فولادشهر بود، توانست با گل‌های دقیقه 36 و 41 امادرضا نخستین شکست فصل را به پرسپولیس تحمیل کرده و با حساب 2-1 برنده شود. اما شیرینی این برد با آشوب آخر بازی که بین هواداران دو تیم رخ داد کام میزبان را تلخ کرد. بر اساس گزارش‌ها در پایان بازی تماشاچیان دو تیم با یکدیگر درگیر شده و در این حین نارنجک پرتاب شده یکی از طرفداران سپاهان به محمد احمدی یکی از سربازان یگان ویژه سپاه پاسداران برخورد کرد و منجر به نابینا شدن این سرباز 20 ساله شد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در نخستین واکنش سپاهان را تا اطلاع ثانوی از داشتن تماشاچی در بازی‌های خانگی محروم کرد. در این باره جواد خلیفه سلطان خبرنگار ورزشی در اصفهان می‌گوید که با توجه به فضای ورزشگاه‌ها امکان کنترل تماشاچیان وجود ندارد.
ورزشگاه هست نمی‌شه، این کاری نیست که بخوان از نظر فیزیکی سخت افزار جلو بگیرن. ساختار ورزشگاه برای کنترل خرابه. یه بحث فرهنگی نیاز داره. که خود اون ناتماشاگر بی احساس متوجه شد این کاری چقدر این کاری است که نمیشه با سخت گیری آخه چگونه کنه این با کار فرهنگی باید برطرف بشه.
اما غفور هاشمی مفسر فوتبال در تهران با اشاره به رفتار تماشاچیان سپاهان در بازی‌های قبل میگوید که باید هواداران فوتبال در این شهر بیشتر کنترل شوند.
اگه شما یادتون باشه تو بازی باشگاه آسیا سپاهانی‌ها تماشاچی‌هاشون این کارو کردن. نارنجک وقتی تیمشون گل می‌زد تعصب کردن که کنفدراسیون فوتبال آسیا بهشون تذکر داد که این کار صحیح درستی نیست از نظر اخلاقی. ما شما رو محروم میکنیم. این تاریخ ها متاسفانه نارنجک پرتاب کردن در اصفهان یه رسمه و این مدت هاست که داره انجام میشه تو ورزشگاه اصفهان. باید یه فکر اساسی بشه.
اما آنچه که این حادثه را همچنان در صدر اخبار روزنامه های ورزشی ایران قرار داده اختلافی است که بین نیروی انتظامی اصفهان و باشگاه سپاهان به وجود آمده است. دو روز بعد از این بازی فرماندهی نیروی انتظامی اصفهان با متهم کردن چند نفر از مسئولان باشگاه آنها را عامل اصلی این حادثه معرفی کرد. نیروی انتظامی در پایان اطلاعیه خود آورده است که حق شکایت از مسئولان تیم و کانون هواداران باشگاه سپاهان را حق قانونی خود می‌داند. در همان روز باشگاه سپاهان نیز با صدور بیانیه‌ای با گلایه از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی اصفهان به خاطر اتهاماتی که به مسئولان این باشگاه وارد کرده گفته است، در جلسه‌ای که در آن رئیس هیئت فوتبال استان، فرماندهی یگان ویژه اصفهان، نماینده فرمانداری لنجان با باشگاه سپاهان حضور داشتند، جایگاه ویژه‌ای برای تماشاچیان دو تیم در نظر گرفته شد. بر این اساس ضلع شرقی ورزشگاه برای استقرار هواداران سپاهان و ضلع غربی، جنوب غربی و جنوبی به تماشاچیان پرسپولیس داده شد. اما متاسفانه یک ساعت قبل از شروع بازی هواداران پرسپولیس توسط یگان ویژه سپاه به سمت جایگاه شرقی که به هواداران سپاهان اختصاص داشت هدایت شده و هواداران دو تیم نزدیک به یکدیگر نشستند و تنها حائل میان آنها سربازان یگان ویژه بود که فاقد تجهیزات ایمنی نیروی انتظامی بودند. این باشگاه نیز در بیانیه خود رسما اعلام کرده که از نیروی انتظامی به خاطر اتهامات وارده به این باشگاه شکایت خواهد کرد. قرار است رأی نهایی کمیته انضباطی در خصوص حوادث این بازی روز یکشنبه 16 دی ماه اعلام شود. گزارش مهینه گرجی را می شنیدیم.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب
خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها
گزارش های خبری متنوع
تازه های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی
www.radiofarda.com
با جهان امروز
رادیو
فردا.
یادآوری میکنم وبسایت رادیو فردا در ایران از سوی مقامات حکومتی فیلتر شده است. برای دسترسی آزاد به اخبار و اطلاعات از فیلتر شکن‌های ما استفاده کنید. تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا khoygan.com است. khoygan.com. اما نوبت به یک گزارش فرهنگی میرسد. برگزار کنندگان جشنواره جهانی سینمای کن امسال شان پن کارگردان و بازیگر مشهور آمریکایی را به عنوان رئیس هیئت داوران جشنواره کن برگزیدند. وی در سال 2004 برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد شد. میرعلی حسینی از پاریس گزارش میدهد.
گزینش شان پن به عنوان رئیس هیئت داوران جشنواره بین‌المللی سینمای کن از دید آگاهان سینمایی در فرانسه به گونه ای شهامت و یک گزینش بی سابقه شمرده می شود. شان پن فرزند سرکش هالیوود 47 سال دارد و رفته رفته از سال 1989 جای خود را در سینمای آمریکا به عنوان یک بازیگر برجسته و کارگردان متعهد باز کرد. تیری فریمون سخنگو و عضو هیئت اجرایی جشنواره کن در مورد دلایل انتخاب شان پن به عنوان رئیس هیئت داوران جشنواره امسال می گوید
Le choix du festival est toujours lié à une personne qui nous semble incarner quelque chose de particulier à l'intérieur du cinéma contemporain et au-delà du cinéma.
گزینش جشنواره همیشه با شخصی پیوند دارد که بتوان تجسم یک شخصیت ویژه را در داخل سینمای امروز در او دید و به واسطه بعد جهانی سینما این شخصیت باید فرای سینما از اهمیت برخوردار باشد.
Et avec Sean Penn, on l'a connu comme acteur, comme réalisateur, mais on l'a aussi connu comme artiste engagé qui interpelle nos existences.
Sean Penn, گذشته از شهرتش به عنوان یک بازیگر و یک کارگردان، هنرمندی متعهد است که در وجود ما جای خود را باز کرده است. تیری فریمون می‌افزاید:
Les autres acteurs de James Dean à Marlon Brando, Sean Penn incarne une sorte de personnalité sulfureuse dont
Sean Penn امروز در همان رده‌ای قرار دارد که جیمز دین و مارلون براندو به عنوان شخصیت‌های سرکش سینما در گذشته قرار داشتند. وی بینشی منحصر به فرد در مورد اوضاع امروز جهان دارد و در برابر آن آزادانه و بی‌محابا واکنش نشان می‌دهد و امروز به عنوان نسل جدید فرزندان سرکش هالیوود به شمار می‌رود. شان پن ابتدا جسارتش را با اعمال خارج از کنترل نشان می‌داد. در دورانی که بیشتر به عنوان شوهر مادونا خواننده مشهور آمریکایی نامیده میشد به عنوان فردی پرخاشگر و مرافع جو صفحات نشریه‌های هنری را پر می‌کرد اما خیلی زود استعدادش را در بازیگری نشان داد و به عنوان بازیگر جوایزی دریافت کرد مانند جایزه بهترین بازیگر در طول جشنواره کن در 1997 برای فیلم She's So Lovely و جایزه بهترین بازیگر در جشنواره لا موسترا دو ونیز برای فیلم هالیوود سانرایز و مهمتر از همه جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد در سال 2004 در فیلم میستیک ریور ساخته کلینت ایستوود. شان پن همچنین در برابر مسائل سیاسی جهان بی‌تفاوت نماند. وی که یکی از مخالفین جنگ عراق است در سالهای 2002 و 2004 به بغداد و در سال 2005 نیز به ایران سفر کرد. وی پس از هر یک از سفرهایش به عنوان خبرنگار گزارش‌هایی را در روزنامه‌های آمریکایی منتشر کرد. شان پن امروز پس از ایفای نقش در 40 فیلم در حال تثبیت نام خود به عنوان یک کارگردان است. به گفته کارشناسان سینمایی وی در حال به دست آوردن مکان ویژه‌ای در سینمای آمریکاست و نامش در ردیف نخست هنرمندان برجسته ی هالیوود قرار دارد. شان پن در سال 2008 رئیس هیئت داوران جشنواره کن خواهد بود. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
به پایان بخش اول مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. در بخش دوم این مجله نیز با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 شنونده بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. به شما که تازه به ما پیوسته اید خوش آمد میگویم و ممنون از شمایی که از نیم ساعت پیش تا کنون با ما همراه بودید. در این بخش نگاهی داریم به گفتگوی رئیس جمهوری آمریکا با خبرگزاری رویترز درباره سفر وی به خاورمیانه، ابراز ناخشنودی لیبی از احتمال صدور قطعنامه علیه ایران، برنامه هفتگی خبرسازان که به دو کاندیدای ریاست جمهوری ایالات متحده باراک اوباما و مایک هاکبی که در انتخابات مقدماتی در آیووا پیروز شدند و رسیدن قیمت نفت به مرز 100 دلار و بازتاب آن در روزنامه‌های امارات می‌پردازیم. اما پیش از پرداختن به آنها، آرمان مصطفی بار دیگر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در آستانه سفرش به خاورمیانه گفت یکی از اهداف این سفر مقابله با نفوذ ایران است. آقای بوش در مصاحبه با خبرنگاران افزود گرچه بر اساس گزارش اطلاعاتی آمریکا جمهوری اسلامی برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را در سال 2003 به تعلیق درآورده، اما ایران همچنان خطرناک است، زیرا هر کشوری که چون این برنامه ای را به تعلیق در می آورد به راحتی می تواند آن را از سر بگیرد. جورج بوش در 8 ژانویه سه‌شنبه آینده راهی خاورمیانه می شود و از اسرائیل، کرانه غربی رود اردن، کویت، بحرین، امارات متحده عربی، عربستان و مصر دیدن خواهد کرد. علی لاریجانی نماینده آیت الله علی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی پس از سفری چند روزه به مصر از دیشب وارد دمشق شد. علی لاریجانی در سفر به سوریه که به گزارش خبرگزاری ایرنا غیر رسمی است با رئیس جمهوری، معاون رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه سوریه دیدار می کند. به گزارش تلویزیون دولتی ایران در زد و خورد میان ماموران انتظامی و قاچاقچیان مواد مخدر در استان کرمان 5 قاچاقچی کشته شدند. بنابر این گزارش در این عملیات مقدار زیادی مواد مخدر نیز ضبط شد. حزب اصلی مخالف دولت کنیا خواهان تجدید انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در 3 ماه آینده شده است. حزب جنبش دموکراتیک نارنجی که رهبری آن را رایلا اودینگا در انتخابات روز یکشنبه بازنده اعلام شد، میگوید باید ترتیبی داده شود تا با روی کار آمدن یک دولت انتقالی زمینه برگزاری انتخاباتی شفاف و دموکراتیک فراهم شود. مخالفان موایی کیبکی رئیس جمهوری کنیا امروز نیز از مردم دعوت کرده بودند برای اعتراض به خیابانها بیایند، اما این دعوت با استقبال چندانی روبرو نشد، هرچند هزاران تن از ماموران ضد شورش نیز برای رویارویی با آنها در نایروبی مستقر شده بودند. از سوی دیگر قرار است یکی از معاونان وزارت امور خارجه آمریکا برای کمک به حل بحران امروز وارد نایروبی شود. دولت چین اعلام کرد که از ماه فوریه حدود 3 هفته دیگر سایت‌های اینترنتی غیر دولتی در آن کشور اجازه استفاده از ویدئو و صدا نخواهند داشت. مقام‌های چین می‌گویند به سایت‌های اینترنتی اجازه انتشار مطالب حاوی سکس، خشونت، قماربازی و هر گونه مطالبی مغایر با امنیت آن کشور و همچنین امنیت اخلاقی جامعه داده نمی شود.
با تشکر از آرمان مصطفی که نگاهی داشت به خلاصه از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما همان گونه که در خبرها شنیدیم، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید یکی از اهداف اصلی سفر هفته ی آیندهش به خاورمیانه مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه است. آقای بوش همچنین گفت در سفر هفته ی آینده خود به اسرائیل و کشورهای عرب خاورمیانه انتظار دارد درباره گزارش برآورده اطلاعات ملی آمریکا درباره توقف برنامه تسلیحاتی هسته‌ای جمهوری اسلامی مورد سوال قرار گیرد. آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
جورج بوش دیروز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز همچنین گفت که وی به مخاطبانش در خاورمیانه توضیح خواهد داد که بر پایه گزارش برآورده اطلاعات ملی برنامه‌های هسته‌ای ایران همچنان خطرناک است. سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا 1 ماه پیش در آخرین گزارش خود تصریح کرده بود که جمهوری اسلامی ایران برنامه خود برای تولید سلاح هسته‌ای را در سال 2003 میلادی متوقف کرده است. این سازمان گزارش خود را بر اساس اطلاعاتی که از 16 سرویس اطلاعاتی آمریکا جمع‌آوری کرده است منتشر کرد. همین سازمان در گزارش 2 سال پیش خود تأکید می‌کرد که دولت ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است. آقای بوش سفر خاورمیانه‌ای خود را با دیدار از اسرائیل آغاز می‌کند و سپس به عربستان، کویت، بحرین و امارات متحده عربی می‌رود. جورج بوش در بخش دیگری از این گفتگو گسترش شهرکسازی یهودیان در سرزمین‌های اشغالی را مانعی بر سر راه برقراری صلح خواند و دولت اسرائیل را ترغیب کرد تا به تعهدات خود برای متوقف کردن شهرکسازی‌های غیر مجاز عمل کند. به گزارش رویترز، جورج بوش در مورد انعقاد پیمان نهایی صلح میان فلسطینیان و اسرائیلی‌ها پیش از پایان سال 2008 بسیار خوشبین است. مذاکرات صلح اسرائیلی فلسطینی ماه گذشته پس از 7 سال وقفه از سر گرفته شد. هدف اصلی این مذاکرات دستیابی به توافق نهایی صلح برای ایجاد کشور مستقل فلسطین پیش از پایان سال 2008 است. تقسیم سرزمین‌های فلسطینی به 2 قسمت نوار غزه که تحت کنترل سازمان اسلامگرای حماس قرار دارد و کرانه باختری به رهبری محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، مذاکرات صلح را با پیچیدگی‌های بیشتری روبرو کرده است.
گزارش آرمان مصطفی را می‌شنیدیم. اما نماینده لیبی که در ماه جاری میلادی ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد، روز گذشته پنجشنبه اعلام کرد از احتمال صدور قطعنامه تحریمی علیه ایران ناخشنود است، اما تعهد کرد که در پیوند با مسئله هسته‌ای ایران سازنده عمل کند. حسین قویمی نگاهی دارد به کنفرانس خبری نماینده لیبی در سازمان ملل متحد.
یکی از موضوعاتی که در ماه جاری میلادی در شورای امنیت به بحث و رایزنی گذاشته خواهد شد، مسئله برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌های احتمالی علیه جمهوری اسلامی است. تا کنون شورای امنیت با صدور 2 قطعنامه تحریمی از جمهوری اسلامی خواسته است تا روند غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند، اما مقام‌های تهران از انجام این 2 قطعنامه سرپیچی کردند. جادالله التلهی نماینده لیبی در سازمان ملل روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در پاسخ به این سوال که درباره برنامه هسته‌ای ایران چگونه عمل خواهد کرد گفت کوشش می‌کند که سازنده عمل کند. آقای التلهی که پس از نخستین نشست شورای امنیت در سال 2008 میلادی در این کنفرانس خبری در نیویورک شرکت کرده بود، حضور لیبی در شورای امنیت را برای کشورش بسیار با اهمیت خواند. دولت لیبی در سال 1992 میلادی به خاطر بمبگذاری و انفجار هواپیمای پانامریکن مورد تحریم شورای امنیت قرار گرفت. هواپیمای شرکت آمریکایی 4 سال پیش از آن در سال 1988 میلادی بر فراز منطقه لاکربی در اسکاتلند منفجر شد و همه سرنشینان و خدمه آن کشته شدند. علاوه بر لیبی، کشورهای بورکینافاسو، کاستاریکا، ویتنام و کرواسی نیز مدت 2 سال تا سال 2009 میلادی عضو شورای امنیت خواهند بود. همزمان با کنفرانس خبری نماینده لیبی در سازمان ملل، کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا با همتای لیبیایی خود محمد عبدالرحمن شلغم در واشنگتن دیدار و گفتگو کرد. این نخستین دیدار یک دیپلمات ارشد تریپولی از سال 1972 میلادی از واشنگتن به شمار می رود. جادالله التلهی از پاسخ دادن به احتمال صدور قطعنامه تحریمی دیگری علیه ایران خودداری کرد و افزود از آنجا که لیبی از تحریم رنج برده است، چنانچه چنین پیشنهادی به شورای امنیت ارائه شود، کشورش در موقعیت مشکلی قرار خواهد گرفت. آقای التلهی در کنفرانس خبری خود بر روابط خوب لیبی با ایران تاکید کرد و افزود دولت تریپولی حامی کشورهایی است که از نیروی هسته‌ای صلح‌آمیز برای تولید انرژی استفاده می‌کنند. دولت‌های غربی می‌گویند جمهوری اسلامی در پناه برنامه هسته‌ای خود قصد دستیابی به سلاح اتمی را دارد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی همواره این ادعا را تکذیب کردند.
نماینده لیبی در سازمان ملل میگوید در پیوند با مسئله هسته‌ای ایران سازنده عمل میکند. گزارشی بود از حسین قویمی.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت ساعت 19:09 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. بخش دوم آن با گذشت یک ماه از بازداشت گروهی از دانشجویان که خود را دانشجویان چپگرای آزادیخواه و برابری طلب نامیدند، خانواده های این دانشجویان موفق شدند با محمود سالارکیا، معاون سعید مرتضوی دادستان تهران دیدار کنند. در این دیدار آقای سالارکیا آزادی دانشجویان را منوط به موافقت قاضی رسیدگی کننده به پرونده آنها دانست. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
چهارشنبه‌ای که گذشت برای خانواده‌های بیش از 20 دانشجوی دانشگاه‌های ایران که توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند، چهارشنبه امیدوارکننده‌ای بود. این خانواده‌ها توانستند پس از روزها بی‌خبری و پیگیری مداوم با یک مقام قضایی جمهوری اسلامی دیدار کنند. این دیدار در یکی از سالن‌های زندان اوین روی داد، جایی که در سلول‌های انفرادی بند 209 آن که تحت نظارت مستقیم وزارت اطلاعات اداره می‌شود، دانشجویانی که خود را دانشجویان چپگرای آزادی‌خواه و برابری طلب نامیده‌اند، نگهداری می‌شوند. اما این مقام قضایی در این دیدار چه گفت؟
گفت که طبق قولی که من داده بودم پیگیر شدم تا الان. حالا از شنبه، یک شنبه و دو شنبه هر 10 نفر میتونن ملاقات داشته باشن. حالا خودتون برنامه ریزی بکنین، هر 10 نفری که اولویت دارن برای ملاقات از شنبه میتونن باشن.
نسرین عبداللهی موسوی، مادر ایلناز جمشیدی، یکی از این دانشجویان بازداشت شده بود که از دیدار خانواده ها با محمود سالارکیا، معاون سعید مرتضوی دادستان تهران سخن می گفت. دیدار خانواده دانشجویان بازداشت شده با این مقام قضایی پس از آن صورت گرفت که آنها با حضور در دفتر او خواستار ملاقات حضوری با فرزندانشان شدند. همچنین خانواده ها در اقدامی دیگر با تجمع در برابر دفتر سازمان ملل متحد در تهران، قطعنامه ای را خطاب به مسئولان این سازمان امضا کردند و در آن خواستار کمک در روند تسریع آزادی فرزندانشان شدند. بیش از 20 دانشجویی که خود را دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب نامیدند، یک روز پیش از برگزاری مراسمی به مناسبت 16 آذر، روز دانشجو در ایران، بازداشت شدند. مقام های امنیتی جمهوری اسلامی به فاصله کوتاه با انتشار یک اطلاعیه از این دانشجویان به عنوان آشوب طلب نام بردند، اما هیچگاه از اتهام بازداشت شدگان به روشنی سخنی به میان نیاوردند. الهام احسنی، خواهر نادر احسنی، از دیگر دانشجویان بازداشت شده به پرینتی اشاره می کند که از سوی دادگاه انقلاب در اختیار خانواده ها قرار گرفته است.
پرینتی هم که ما از دفتر انقلاب گرفتیم، اتهام اول همشون رو اقدام علیه امنیت ملی عنوان کرده بودند.
به اعتقاد ناصر ظرفشان، وکیل تعدادی از دانشجویان بازداشت شده، این عنوان اتهامی به تنهایی نمی تواند بیانگر مسئله خاصی باشد.
اقدام علیه امنیت داخلی کشور یک کلیشه عمومی است که مواد 497 به بعد تا 513 قانون مجازات اسلامی تمام رو در بر می‌گیره. خود اقدام علیه امنیت داخلی کشور عنوان اتهامی نیست. 70 ساله توی این مملکت دانشگاه درست شده، هر چه دانشجو دستگیر شده اقدام علیه امنیت داخلی کشور کرده بوده. این قانونی است که زمان رضا شاه تصویب شد، قانون مقدمین علیه امنیت داخلی کشور، بعد هم با تغییر چند کلمه از متن اون قانون یک جا و یک پارچه آورده شد توی قانون مجازات اسلامی.
تا به امروز تعدادی از بازداشت شدگان در شهرستان‌ها با سپردن قرار تامین آزاد شدند، اما مقام‌های امنیتی از آزادی آرش پاکزاد، دانشجوی مازندرانی، به رغم صدور قرار تامین جلوگیری کردند. برخی گزارش ها حاکیست آقای پاکزاد در واکنش به این شرایط اعتصاب قضا کرده است. همچنین بنابر اخبار تایید نشده، عابد توانچه نیز که چندی پیش با صدور قرار تامین آزاد شده بود، بار دیگر توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده است. از سوی وبلاگ‌های نزدیک به دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب، از تماس بهروز کریمی‌زاده و مهدی گرایلو با خانواده‌هایشان خبر دادند. به نوشته این وبلاگ‌ها، آنها به خانواده‌های خود گفتند روند بازداشتشان احتمالاً تا یک ماه دیگر ادامه خواهد داشت. در حالی که روزهای گذشته اخبار زد و نقیزی پیرامون وضعیت سعید حبیبی، دیگر فعال دانشجویی چپگرا، منتشر شده بود و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مسئولیت بازداشت او را پذیرا نبودند، ناصر ظرفشان از تحولی در این باره خبر می‌دهد.
خوشبختانه پریروز در دادسرای انقلاب وکالتنامه آقای حبیبی را گرفتند، زمینه پرونده کردند و کلاسه پرونده ایشون هم و محلی که پرونده هستن مشخص شد.
بازداشت این گروه از دانشجویان در حالی ادامه دارد که آنها به دلیل زندانی بودن از حضور در امتحانات دانشگاه محرومند و بنا به گفته برخی از فعالان دانشجویی از همکنون به یک ترم تعلیق از تحصیل محکوم شدند. در این میان خانواده ها امیدوارند شنبه با فرزندانشان دیدار کنند. از نسرین عبداللهی موسوی میپرسم خانواده ها در این دیدار احتمالی با توجه به آنچه که معاون سعید مرتضوی دادستان تهران گفته است به چه ترتیبی با فرزندانشان ملاقات خواهند کرد؟
وقتی که از اون سالن اومدیم بیرون سعی کردیم اونایی که واقعا بیتابترن یا بچه هاشون زنگ نزدن نگرانترن ما گفتیم اول اونا ملاقات داشته باشن.
این در حالی است که یک روز پیش از دیدار خانواده ها با محمود سالارکیا معاون دادستان تهران آنها قصد داشتند تجمعی را روز 16 دی ماه در اعتراض به وضعیت فرزندانشان در برابر زندان اوین برگزار کنند.
گزارش محمد زرقامی را می شنیدیم. اما نوبت به برنامه خبرسازان می رسد. سرانجام پس از یک سال رقابت تبلیغاتی برای انتخاب ریاست جمهوری آینده آمریکا در نخستین دور از رأی‌گیری مقدماتی که در ایالت آیووا برگزار شد، باراک اوباما، سناتور دموکرات و مایک هاکبی از حزب جمهوری خواه از سایر رقبای همحزب خود پیشی گرفتند. سعیده هاشمی در برنامه چهره‌های خبرساز به توضیح شخصیت و خط مشی سیاسی این دو سیاستمدار آمریکایی پرداخته است.
خبرسازان
باراک اوباما و مایک هاگبی در 24 ساعت گذشته به خبرسازترین چهره جهان تبدیل شدند. حال این احتمال قوت گرفته که یکی از این دو نفر میتواند رئیس جمهور آینده ایالات متحده باشد. نظرسنجی ها در آمریکا نشان میدهد که بسیاری از مردم این کشور در یک چیز با هم توافق دارند. زمان تغییر فرا رسیده است. باراک اوباما
And our time for change has come.
By Mike Huckabee.
It started here in Iowa. Thank you and God bless you every one of you.
هر دو امیدوار سپاسگزار و خواستار تغییر در سیاست‌های ایالات متحده هستند. اما این دو نفر کیستند و چگونه می‌اندیشند؟ به گفته ناظران سیاسی اگرچه هنوز جمهوری خواهان نامزد با تجربه را به نامزدی نوآور ترجیح می دهند اما بسیاری از جمهوری خواهان علاقمند هستند که کشور را در مسیر تازه‌ای ببینند. این شاید یکی از دلایلی بود که موجب شد مایک هاکبی فرماندار گمنام ایالت آرکانزاس در دو ماه اخیر از پایین لیست 8 نامزد حزب جمهوری‌خواه به بالا صعود کند. کارشناسان سیاسی ایالات متحده میگویند کاندیداهای جمهوری‌خواه در طول فعالیت انتخاباتی سعی کردند که نشان دهند در برخی ارزش‌های سنتی جمهوری‌خواهان که جورج بوش هم قائل به آنها سهیم هستند و تنها مایک هاکبی بود که با مواضع ضد جورج بوش به فعالیت‌های انتخاباتی ادامه داد. مایک هاکبی در مورد آنچه که ذهنیت تکبر نزد دولت جورج بوش مینامد انتقاد میکند. اما سیاست خارجی مایک هاکبی در مورد ایران چندان تفاوتی با سیاست دولت جورج بوش ندارد. او در جریان رقابت‌های انتخاباتیش گفته بود برای بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای هر کاری که لازم باشد انجام خواهد داد.
Nuclear capacity. Simple as that. We.
با این حال آقای هاکبی تأکید کرد که گزینه نظامی را مد نظر قرار نمی‌دهد و بیشتر از حمایت کشورهایی چون روسیه، چین، هند و کشورهای غربی برای اعمال فشار بیشتر اقتصادی علیه ایران بهره خواهد برد. اما ایران در جریان رقابت‌های انتخاباتی برای مایک هاکبی دردسرساز شد. این دردسر در جریان انتشار گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا که در آن گفته شد ایران 4 سال پیش تلاش برای دستیابی به بمب اتم را کنار گذاشت روی داد. هنگامی که 30 ساعت پس از انتشار این گزارش خبرنگاری از آقای هاکبی پرسید درباره این گزارش چه نظری دارد؟ مایک هاکبی در پاسخ گفت که در مورد این گزارش چیزی نشنیده است. این پرسش و پاسخ به سرعت در مطبوعات بازتاب یافت و برخی از کارشناسان سیاسی آقای هاکبی را متهم کردند که او برای مقام ریاست جمهوری مناسب نیست. آقای هاکبی همچون دیگر جمهوری خواهان مخالف خروج نیروهای آمریکایی از عراق است. او میگوید تمرکزش بر پیروزی آمریکا در جنگ خواهد بود. او میگوید مجازات اعدام را دوست ندارد اما زمانی که فرماندار ایالت آرکانزاس بوده این کار را زیاد انجام داده و اعتقاد داشته که به شغلش عمل میکند.
I probably dislike the death penalty more than anybody on this stage but for a very different reason. I've actually had to carry it out more than any governor in my state's history.
I had to carry out the death penalty because that was my job.
یکی از جنجالی ترین سخنان حاکبی در جریان کارزارهای تبلیغاتی رد نظریه تکامل داروین بود. او در میان 8 نامزد جمهوری‌خواه تنها کسی بود که تا پایان رقابت‌های تبلیغاتی همچنان بر این موضع ایستاد و گفت که اعتقاد دارد بر اساس کتاب مقدس کره زمین در 6 روز خلق شده است. این نامزد ریاست جمهوری مذهبی میگوید با رابطه جنسی خارج از ازدواج مخالف است. او میگوید ممکن است برخی از انسان‌ها هم جنسگرا به دنیا آمده باشند که البته مطمئن نیست، اما معتقد است که اگر این مسئله واقعیت داشته باشد هم جنسگرایان نباید رابطه جنسی داشته باشند، اما میگوید اگر رئیس جمهور شود از همکاری هم جنسگرایان در دولت بهره خواهد برد. مایک هاکبی 53 ساله 3 فرزند دارد. معروف است که او در مدت کوتاهی 50 کیلوگرم وزن کم کرده و پس از آن روش‌های حفظ سلامتی را دنبال می‌کند. چندین کتاب نوشته است، اما یکی از مهمترین ویژگی‌هایش نواختن گیتار است. او در یک گروه ارکستر راک اند رول گیتار می‌نوازد و این کاری است که هاکبی در جریان کارزارهای تبلیغاتیش نیز بارها انجام داد. اما باراک اوباما کیست؟ کارشناسان سیاسی میگویند اگر او بتواند بر سایر رقبای انتخاباتیش در حزب دموکرات مانند هیلاری کلینتون پیروز شود، به این معنی است که نوآوری بر تجربه غلبه کرده است. تمرکز باراک اوباما بر ایجاد تحول در سیستم سیاسی آمریکا از ابتدای فعالیت‌های تبلیغاتیش آشکار بود. در اجتماع هواداران باراک اوباما جملاتی مانند تحول باور نکردنی به چشم می‌خورد. شاید یکی از تحولاتی که باراک اوباما قصد دارد در سیاست خارجی آمریکا ایجاد کند این است که اعلام کرده حاضر است بدون پیش شرط با مقامات جمهوری اسلامی ایران گفتگو کند. او مدافع سیاست تشویقی در قبال ایران است و میگوید در صورتی که رئیس جمهور شود عضویت ایران را در سازمان تجارت جهانی خواهد پذیرفت و روابط سیاسی ایالات متحده و جمهوری اسلامی را به حالت عادی باز می‌گرداند. در زمینه جنگ عراق باراک اوباما معتقد است که نیروهای نظامی آمریکایی می‌بایست بلافاصله عراق را در یک برنامه زمانبندی کوتاه مدت ترک کنند. باراک حسین اوباما سناتور ارشد 47 ساله صاحب 2 فرزند دختر است. او یک دورگه مرداد ماهی از یک پدر مسلمان کنیایی و مادری آمریکایی است، اما خود او و خانواده‌اش از پروتستان‌های معتقد هستند. آقای اوباما اعتقاد دارد که مجازات اعدام برای بازداشتن از جرم و جنایت کار کرده چندانی ندارد، ولی او از مجازات اعدام در مواردی که جنایت فجیعی صورت گرفته باشد حمایت می‌کند. باراک اوباما مخالف ازدواج همجنسگرایان است، اما فکر می‌کند که همجنسگرایان نیز می‌بایست از حق به فرزندی پذیرفتن کودکان بی سرپرست برخوردار باشند. بر اساس نظرسنجی‌ها باراک اوباما طرفداران زیادی در میان زنان دارد.
Not so much. Clinton won 30%, but Obama won 35% among women.
ناظران سیاسی میگویند که او در میان طرفدارانش و در کارزارهای انتخاباتی با خودش روح و امید تازه می‌آورد.
When you go to an Obama rally and you talk to the people afterwards, they come out and they say, "Boy, he is so inspirational." I have seen people move to tears when he talks, and they.
آقای اوباما مؤلف چندین کتاب است. بسکتبال ورزش مورد علاقه اوست و پیش از آغاز رقابت‌های انتخاباتی تلاش برای ترک سیگار را شروع کرد. او میگوید هیچ وقت سیگاری حرفه‌ای نبوده، اما با این حال هنوز از آدامس نیکوتین استفاده می‌کند.
برنامه خبرسازان را می شنیدیم از سعیده هاشمی، اما نوبت به یک گزارش اقتصادی می رسد. رسیدن قیمت نفت به مرز 100 دلار داغ‌ترین خبر اقتصادی منطقه و جهان است. در پایان هفته روزنامه‌های امارات به بحث درباره این خبر و پیامدهای آن برای کشورهای منطقه می پردازند. سام هدا از دبی گزارش می دهد.
نفت 100 دلار عنوان اصلی صفحات اقتصادی روزنامه‌های امروز جمعه امارات بود. روزنامه‌های الخلیج، خلیج تایمز و گلف نیوز، 3 روزنامه پرتیراژ صبح امارات، مقالات متعددی را به بحث نفت و پیشبینی آینده آن اختصاص دادند. روزنامه الخلیج در عنوان خود به بالا رفتن سطح توقعات عمومی اشاره می‌کند و خبر از نفت 200 دلاری می‌دهد. این روزنامه به نقل از کلودیا کیمفرت، کارشناس مجله برلینر زایتونگ، پیشبینی می‌کند که نفت تا 5 سال دیگر به 150 دلار و تا 10 سال دیگر به مرز 200 دلار خواهد رسید. روزنامه خلیج تایمز سعی دارد در عنوان خبری خود قدری جو را آرام سازد و از کاهش اندک قیمت نفت در روز گذشته می‌نویسد. دیروز پس از انتشار خبر افزایش ذخایر استراتژیک آمریکا، بازار نفت قدری آرام گرفت و قیمت نفت با 43 سنت کاهش به 99.19 دلار رسید. اما همین روزنامه در نموداری نشان می‌دهد که قیمت نفت از هر بشکه 1.8 دلار در سال 1970 به 50 دلار در سال 2004 میلادی رسیده و فقط در سال گذشته میلادی 20% افزایش یافته است. روزنامه گلف نیوز به جنبه دیگری از افزایش قیمت نفت می‌پردازد و از تأثیر آن بر اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت می‌گوید. کشورهای حوزه خلیج فارس که حدود 1/4 نفت جهان را تولید می‌کنند، با سیل دلارهای نفتی روبرو هستند که این خود موجب تورم و افزایش قیمت کالا و ملک در این کشورها می‌شود. بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در سال 2008 نرخ تورم در کشورهای تولیدکننده نفت افزایش، نرخ برابری ارزهای محلی در مقابل یورو کاهش و کمبود مسکن و گرانی ادامه خواهد یافت. بدین ترتیب خواننده روزنامه‌های صبح جمعه امارات نمی‌داند از خبر نفت 100 دلار خوشحال باشد یا نگران. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
ساعت 19:26 نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا میرسد. فریبرز غریب نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش.
آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار دوستانه روز شنبه در برابر تیم هانزا روستوک آلمان صبح امروز انجام شد. در تمرین صبح جمعه 26 بازیکن حاضر در مرحله اول آماده سازی اردوی تیم ملی شرکت داشتند که زیر نظر منصور ابراهیم زاده و کریم بوستانی تمرینات خود را انجام دادند. تیم ملی فوتبال ایران در راه آماده سازی مسابقات انتخابی جام جهانی سال 2010 5 دیدار تدارکاتی در برنامه دارد که در اولین آن روز شنبه فردا در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم هانزا روستوک آلمان خواهد رفت. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران اولین دیدار رسمی خود را در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی روز 17 بهمن ماه جاری در مقابل تیم ملی فوتبال سوریه برگزار خواهد کرد. در فوتبال اسپانیا دور برگشت از مرحله 1/16 پایانی مسابقات جام حذفی باشگاه‌های این کشور شب گذشته با برگزاری دو دیدار به پایان رسید. در این بازی‌ها تیم‌های رئال زاراگوزا و لوانته با برتری در مقابل حریفان خود راهی دور 1/8 نهایی شدند. در خبر دیگری در مورد فوتبال اسپانیا این که اولین هفته رقابت‌های باشگاهی این کشور در سال 2008 فردا با برگزاری دو مسابقه از هفته 18 آغاز خواهد شد. در این دو دیدار بارسلونا در زمین رئال مایورکا مسابقه می‌دهد و اسپانیول میزبان ویارئال خواهد بود. روز یک شنبه هم در یک نبرد حساس رئال مادرید صدرنشین جدول رده‌بندی لالیگا در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو پذیرایی از رئال زاراگوزا را بر عهده دارد. فرانس بکنبایر مرد اول فوتبال آلمان و رئیس باشگاه بایر مونیخ دو روز بعد از اعلام خبر جدایی سرمربی بایر در پایان این فصل بوندسلیگا گفت راه مذاکرات با خوزه مورینیو سرمربی سابق تیم چلسی برای پیوستن به بایر مونیخ باز است. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان بکنبایر در مورد مربیگری مورینیو در تیم بایر مونیخ اظهار داشت خوزه مورینیو در صورت تمایل میتواند در پایان فصل جاری به عضویت تیم بایر مونیخ درآید. اوتمار هیتسفلد سرمربی فعلی تیم بایر مونیخ در پایان این فصل رقابت‌های بوندسلیگا سرمربیگری تیم ملی فوتبال سوئیس را بر عهده خواهد گرفت. و دور سوم رقابت‌های جام حذفی فوتبال انگلیس طی روزهای شنبه و یک شنبه فردا و پس فردا با انجام 32 دیدار برگزار خواهد شد. در مهمترین بازی این مرحله فردا تیم منچستر یونایتد در ویلا پارک استادیوم میهمان تیم آستون ویلا خواهد بود. در چند بازی مهم دیگر عصر شنبه چلسی در زمین خودش میزبان تیم دست اولی کوینز پارک رنجرز است و وست هام پذیرایی از تیم منچستر سیتی را بر عهده دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به ساعت 19:30 دقیقه و پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. شما میتوانید گزارش های بیشتر رادیو فردا را در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بخوانید. چون وبسایت ما در ایران از سوی مقامات حکومتی فیلتر شده است، از فیلتر شکن های ما استفاده کنید. تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا khoygan.com است. khoygan.com khoygan.com. با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه کنید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. من فرینا سمی به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا شب خوشی را برای تان آرزو می‌کنم. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر پخش خواهد شد.